یک امکان سیاسی و اجتماعی روبرو هستیم، امکانی برای ایجاد نظم و ثبات.
خب بله.
نکته مهم اینه که همراهی انصار صرفا نتیجه دعوت از بالا اولا نیست، یعنی منابع تاریخی به ما نشون میدن که جرقه های ابتدایی از خود جامعه زده شده و خب برای تحلیلگرای تاریخ سیاسی خیلی اهمیت داره، یعنی نشون میده که شکل گیری نظم جدید فقط حاصل اراده مثلا یک رهبر یا یک نخبه سیاسی نیست. زمانی موفق میشه که در بدنه جامعه آمادگی وجود داشته باشه که بخوان همراهی لازم رو انجام بدن. اما اگه این همراهی مردمی رو صرفا در حد احساس و نمیدونم شور و اینها هم بخوایم در نظر بگیریم، یعنی بگیم که این فقط در همین حده، خب پاسخی که باید بهش بدیم اینه که اگر در همین حد باشه حتما دوام نمیاره. در مدینه اون چیزی که ما میبینیم اینه که ترکیب شور اجتماعی با سازماندهیه، یعنی بعد از اینکه فرایند اولیه تعیین میشه ما بیعت‌ها رو داریم، تعهدات مشخص شده رو داریم، مسئولیت‌های تقسیم شده رو داریم، روابط تازه‌ای که بین تازه واردای مکه و ساکنین مدینه شکل میگیره، یعنی پیامبر میان مهاجر و انصار پیوند برقرار میکنه. فقط هم از نظر دینی و اخلاقی این مسئله نیست، یک تدبیر اجتماعی برای اینکه یه شکاف اقتصادی و قبیله‌ای رو از بین ببره و جامعه بتونه یک پارچه بشه. بنابراین از این زاویه انصار فقط حامی نیستند، بخشی از سازوکار شکل‌گیری نظم اجتماعی هستند. در تصمیم‌های مهم حضور دارند، در دفاع از شهر مشارکت دارند، در اداره امور نقش دارند. به زبان علوم اجتماعی اگر من بخوام خیلی کوتاه بگم، اونها از یک جمعیت عادی به یک بدنه اجتماعی سازمان یافته تبدیل شدند که این دقیقا همون نقطه‌ای که یک حرکت تاریخی میتونه پایدار بشه.
خانم دکتر عذرخواهی میکنم یه کلمه، فرصتمون چون خیلی محدود هست ممنون میشم، بیایم در مورد همین تأثیر در سال 57 صحبت کنیم.
خواهش میکنم. ببینید ما به لحاظ به زبان به اصطلاح علوم اجتماعی به این میگیم تطبیق راهبردی، یعنی زمانی که یه رهبری در شرایط جدید واقع میشه و میخواد ثبات رو برقرار بکنه، هدفش برقراری ثباته و این تشخیص رو میده که از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اجتماعی به نفع ایجاد ثبات استفاده بکنه. اتفاقی که در واقع تقریبا شکل پیچیده تری از اون در دوره انقلاب میفته دقیقا همین مسئله است، یعنی ما با ظرفیت‌های بیشمار پیچیده چند لایه نیروهای اجتماعی مواجهیم که اگر به کار گرفته نشن دچار سفردگی میشن حتما، و اگر به کار گرفته نشن، حالا با توجه به اینکه اون بحث لایه دینی و اون حس ایثار و فداکاری و تعلقی که مردم ایران داشتن نسبت به اون اتفاق هم وجود داره، بنابراین کافی بود که فقط در واقع نخبگان سیاسی و جریان رهبری انقلاب این تشخیص رو به موقع و به جا بدن که بتونن از این ظرفیت استفاده بکنن و بله. اتفاقی هم که میفته ترکیب این دوتا و به قول ما همون تطبیق راه بردیه، ظرفیتی بله. که وجود داره، تشخیصی که به گاه داده میشه و این دوتا با هم دیگه ترکیب میشن. و اگر بخوام در یک کلام خدمت شما عرض بکنم، اون مرحله گذار از بی ثباتی به ثبات با بسیج عمومی به بهترین شکلی اتفاق میفته.
خیلی لطف کردید خانم دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
روز
خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. این مقایسه نشون میده که تاریخ فقط مجموعه ای از وقایع گذشته نیست، بلکه الگوهایی داره که در دوره‌های مختلف تکرار میشه، چه در مدینه صدر اسلام و چه در ایران سال 1357. این مردم بودند که در لحظه‌های حساس برای حفظ نظم و ثبات اجتماعی پیش قدم شدند. لطفاً به ما بگید در زمان کدام شاه دکتر احمدی تعداد زیادی زندانی سیاسی را با آمپول هوا به قتل رساند؟ 1. محمد شاه قاجار، 2. محمد رضا شاه، 3. رضا خان.
با سلام و سپاس فراوان به عوامل زحمتکش سرزمین من، جواب می شود گزینه 3 رضا خان. سید الله جعفری هستم از شهر شیراز. خدا نگهدار.
سلام قلب من، جواب سوال شما گزینه 3 رضا خان می باشد. آرام هستم از دیدش کجلوی، متشکرم، خداحافظ.
عرض سلام و خسته نباشی، سیدامونه سینیم از بابول، گزینه 2، خدا نگهدار. سلام، پاسخ محمد رضا پهلوی.
عرض احترام، گزینه دو. خدا نگه.
به نام خدا. عرض سلام و خسته نباشید دارم. دکتر احمدی در زمان پادشاهی و سلطنت رضا خان با آمپول هوا زندانیان رو میکشت و البته خودش هم سرنوشتی بدتر از اون دچاره شد در همون سلسله. متشکرم، امیدوارم درست جواب داده باشم. دستتون درد نکنه. خدا نگهدار. شرافت پور هستم، شهناز شرافت پور از استان خوزستان، شهرستان دسپور.
سپاسگزارم از تماساتون. آقای کاظمی از نجف آباد همراه ما هستن، گزینه سوم رو انتخاب کردن. جلال هاشمی همینطور گزینه سوم و وفا اکبری فر هم گفتن گزینه دوم. ساعت همینک 13:35 است. همچنان با سرزمین من همراه شما.
دوستای نازنینم سلام.
اگه مسجد یه خاطره خوب توی زندگیتون ساخته، وقتشه روایتش کن.
همون خاطره‌ای که هنوز باهاتون مونده.
صداتون رو تو 3 دقیقه ضبط کنید و برای رادیو فرهنگ بفرستید.
این صداها قراره از رادیو پخش بشه و 30 نوجوان با خاطره‌های موندگار هدیه بگیرن.
مدرسه برای ما جشن عبادت گرفت.
من وضو گرفتم و همراه مادرم شروع به نماز خوندن کردیم.
تا دیر نشده خاطرات خودتون رو در پیام رسان بله به شماره تلفن 0993-7942-504 ارسال کنید.
پویش خانه دوست.
هر جا میگم مسجدیم والله، این مایه افتخارمه. هر جا میگم مسجدیم والله، این امید و اعتبارمه. هر جا میگم مسجدیم والله، این زمزمه و شعارمه. یا
پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، پدرها و مادرها، حامی فرزندانتون باشید و مشوق برای شرکت در پویش خانه دوست. حالا صفحه دیگه از این مجله رادیویی رو به همراه شما ورق میزنیم.
گنجینه ها.
این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است. هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشکی دیگر است.
گنجینه ها. سفری به گنجینه های دیدنی.
اگه اهل دیدن عمارت‌های قدیمی باشید، حتما اسم شیراز و کاشان رو شنیدید. حتما فکر می‌کنید که برای دیدن این نوع عمارت‌ها حتما باید به شیراز یا کاشان سفر کنین. ما امروز می‌خوایم براتون از عمارت مسعودیه تهران بگیم که به سبک خونه‌ها و عمارت‌های قدیمی شیراز و کاشانه و شما می‌تونید همون حس و حال رو داخل تهران تجربه کنید. تا چند سال پیش عمارت مسعودیه واقعاً ناشناخته و مهجور بود. کسی فکرشو هم نمی‌کرد که درست پشت میدان بهارستان و در اون شلوغی و هیاهوی خیابان جمهوری، پشت سردری که اسمش میراث فرهنگیه، یه عمارت و باغ به این بزرگی و زیبایی وجود داشته باشه. برای جزئیات بیشتر این باغ همینه گفتگو میکنم با جناب آقای امیر صحابی، کارشناس میراث. آقای صحابی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
جناب همتی سلام، خیلی متشکرم که بنده رو دعوت کردید و این عمارت زیبا رو برای معرفی شنوندگان عزیز انتخاب کرد.
سپاسگزارم. بفرمید لطفاً از شکل‌گیری این عمارت در دوران قاجار.
خب این عمارت به دستور ذل السلطان پسر ناصرالدین شاه قاجاره. در تاریخ اسم ذل السلطان رو به عنوان حاکم اصفهان زیاد شنیدیم که بسیاری از بناهای دوره صفوی رو هم متاسفانه در شهر اصفهان خراب میکنه. به دستور ایشون در میدان بهارستان که بسیاری از اتفاقات تاریخی ایران به خصوص در زمان مشروطه رو اونجا شاهد هستیم و مجلس شورای ملی بوده، این عمارت ساخته میشه. این عمارت یکی از عمارت‌های بزرگ اون میدان هست، ولی اتفاقاتی که اونجا افتاده اهمیت بیشتری تا ساخت اون داره. خب یه خونه ای رو ما داریم که انواع حیاط‌ها رو داره، عمارت دیوانخانه رو داره، عمارت سفره‌خانه رو داره، عمارت سجادی رو داره، عمارت مشیرالدوله، حیاط خلوت، عمارت سردار کالیسکه رو و تمام اون زیبایی‌های یک عمارت ایرانی ما می‌خوایم اونجا ببینیم. اما چه اتفاقی برای این خونه افتاده که اینقدر اهمیت داره؟ بعد از مرگ ناصرالدین شاه قاجار و درگیری که بین مظفرالدین شاه و فرزندان او محمد علی شاه هست، این خونه به توپ بسته میشه در همزمان با به توپ بستن مجلس شورای ملی در توسط لیاخوف روسی. پس یک بار این خونه خراب میشه، دوباره این خونه بازسازی میشه و اولین کتابخانه ملی ایران از دل این خونه بیرون میاد در سال 1304. خیلی شاید جالب باشه که اولین موزه ملی ایران هم در این خونه بوده و بعد از اون سال 1318 به موزه ملی انتقال پیدا میکنه. پس این خونه در تهران که هنوز هم زیباست، مودع بسیاری از موزه های فعلی ایرانه، هم کتابخانه ملی هم موزه ملی ایران. بعد از اون چند سالی به عنوان دانشکده افسری استفاده میشه و بعد از اون به عنوان ساختمان اصلی وزارت آموزش پرورش بعد از تفکیک اون از وزارت فرهنگ و هنره و امروزه هم یکی از ساختمان‌های صندوق علمیای میراث فرهنگی کشوره که اگر تور میدان بهارستان رو ما رفتیم حتما این عمارت زیبا رو ببینیم که شکوه قاجاری رو شاهد خواهیم.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. آقای صحابی براتون آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم، روزتون بخیر.
روز خوش و خدا نگهدار. عمارت مسعودیه یادآور این حقیقته که تاریخ فقط در کتاب‌ها نوشته نمیشه. در معماری، دیوارها و پنجره‌هایی که رو به تحولات گشوده شده هم ثبت میشه. شاید هر بار که از کنار این بنا عبور می‌کنیم بد نیست لحظه مکث کنیم و به گذشته بریم که پشت این درهای چوبی جریان داشته و به آینده‌ای که شناخت این میراث برای ما می‌سازه. تهران شهری با حافظه و مسعودیه یکی از برگ‌های مهم این حافظه تاریخیه.
با عرض سلام و در جواب شما عزیزان عرض کنم که گزینه سوم درسته. با تشکر عزیز حسنپور هستم از تهران.
سرزمین من، سلام عرض ادب و احترام. پاسخ سوال شما رضا شاه پهلوی بوده، فرزانه فدری از کرمانشاه.
با عرض سلام، برنامه خوب سرزمین من گزینه سه درسته. هوداد هستم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم که همراه ما هستید و اما باز هم سری بزنم به پیام‌های شما. آقای خانم گودرزی از کرج همراه ما هستن، گزینه دو رو انتخاب کردن. محمد مهدی داجگر از تهران گزینه سوم. محمد علی از آمل همراه ما هست و گفته رضا خان. نازنین طغرلی همینطور گزینه سه. شنونده بعدیمون رادمان خان امیری هم گزینه سه رو انتخاب کرده. همونطور که اکثر شما عزیزان اشاره درستی داشتید، هم در تلفن‌ها و هم در پیام‌هاتون، گزینه صحیح گزینه سوم رضا خان بود. احمد احمدی، معروف به پزشک احمدی، پرستار و پزشک تجربی ایرانی در زمان حکومت رضا شاه بود که در دوره‌ای به عنوان پزشک زندان قصر فعالیت می‌کرد. اما پس از تبعید رضا شاه، احمدی به اتهام دست داشتن در قتل چند زندانی سیاسی همچون سولت الدوله قشقایی، عبدالحسین تیمورتاش، جعفر قلی‌خان سردار اسعد و محمد فرخی یزدی محاکمه و اعدام شد. به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که در این هفته همراه ما بودید. براتون آخر هفته خوبی آرزو میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همکاران گرامی که برنامه سرزمین من رو تقدیم شما کردند.
این انقلاب باید زنده بماند.
بسم الله فاطم الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متجاوز
کمتر از سه ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
شتاب علمی کشور پس از انقلاب اسلامی. بعد از پیروزی انقلاب، کشور با عقب ماندگی محسوسی در بخش‌های مختلف از جمله آموزش عالی مواجه است. ضرورت این تحولات در آموزش عالی به انقلاب فرهنگی می‌انجامد. حسن حبیبی، عضو فقید شورای عالی انقلاب فرهنگی:
انقلاب آموزشی مرتب با تحولاتی که در فرهنگ این کشور رخ میده، انشاءالله تعالی پیدا خواهد کرد.
سال 1361 دانشگاه ها بازگشایی می شوند و دوباره کنکور برگزار می شود. در این سال در نظام آموزش عالی کشور حدود 180 هزار دانشجو در 400 رشته، 26 دانشگاه، 50 دانشسرا و 160 مؤسسه آموزش عالی مشغول به تحصیلند. مسیر جهش شمار دانشجویان کشور در دهه پنجم انقلاب ادامه یافت، به طوری که اکنون بیش از 3.5 میلیون دانشجو در حدود 3000 رشته و بیش از 2000 دانشگاه و مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیلند. سال 1379 موضوع جنبش نرم‌افزاری نخستین بار از جانب رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شود و به تدریج جنبش و حرکت عظیمی برای تولید علم و شکستن مرزهای دانش شکل می‌گیرد.
دانشگاه باید بتوانه یک جنبش نرم‌افزاری همه جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذاره.
آنطور که نشریه نیو ساینتیس اعلام گزارش کرده، نرخ رشد علمی در ایران 11 برابر میانگین جهانی است. منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
از نظر سرعت نسبی رشد علمی رتبه اول رو در دنیا داریم.
با توجه به انتشار بیش از 9400 مقاله علمی در سال 2020 در پایگاه استنادی ISI، همکنون ایران چهارمین کشور پیشرفته در زمینه تولید علم فناوری نانو در دنیا به حساب می آید. سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو:
بعد از کشور چین، آمریکا و هند، ایران چهارمه که اون سه کشور شما ملازم فرمایید کشورهای پرجمعیت دنیا هستند.
با وجود اینکه تحقیقات در حوزه زیست فناوری در ایران سالها بعد از جهان آغاز شد، اما پیشرفت‌های خوبی در تولید محصول و حتی صادرات آنها در چندین حوزه از جمله داروها و کودهای زیستی پدیدار شده است. پایگاه استنادی سایماگو در بررسی‌های خود اعلام کرد که رتبه ایران در دنیا از لحاظ تولید محصول در حوزه زیست فناوری 13 است.
سلول زنده پروتئین خاصی رو تولید میکنه و ما در این پروسه این پروتئین رو جداسازی میکنیم، تخلیص میکنیم و در نهایت به شکل دوز دارویی در اختیار جامعه سلامت قرار میدیم.
سلول های بنیادی جنینی و علم پیشرفته شبیه سازی نیز در ایران به دانشی بومی تبدیل شده است و شبیه سازی حیوانات مختلف در دو دهه اخیر باعث شده ایران در جمع کشورهای مطرح جهان در این حوزه قرار گیرد. اطلاعات مؤسسه بین المللی آزمایشات بالینی نشان می دهد ایران اکنون رتبه دوم در زمینه پیشرفته ترین کشورها در حوزه سلول های بنیادی را داراست. امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول‌های بنیادی.
توی این 13 سال گذشته بیشتر از 1300 خورده بیمار کودک پیوند شدن که بیش از 100 تاشون بیماری‌های نقص ایمنی ارثی رو داشتن.
در تاریخ 26 بهمن 1390 ایران از ساخت میله سوخت هسته‌ای 20% غنی شده و بارگذاری آن در راکتور تحقیقاتی 55 مگاواتی تهران خبر داد و جهان را در حیرت فرو برد. آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران را جز 13 کشور دارنده چرخه کامل سوخت هسته‌ای به شمار آورده است. همچنین ایران جز 14 کشوری است که توانایی غنی‌سازی اورانیوم را دارد. علی اکبر صالحی:
سوای از امکاناتی که الان داره، نیروگاه‌های هسته‌ای و تولید رادیو داره و امکاناتی که الان داره، واقعا امکانات نیروی انسانیشه که خیلی ارزشمنده. الان شما ببینید ریاکتور بوشهر، ریاکتور 1000 مگاواتی بوشهر توسط ایرانی ها داره اداره میشه. الان 3-4 ساله که توسط بهره بردار ایرانی داره اداره میشه.
در سال 91 دانشمندان متخصص فضایی کشورمان توانستند اولین میمون فضانورد را با کاوشگر پیشگام راهی فضا کنند و با انجام تحقیقات زیستی موفقیت بزرگی در زمینه هوافضا را برای کشورمان به ارمغان بیاورند. این موفقیت در سال 92 با پرتاب کاوشگری به نام پژوهش که حامل دومین میمون فضانورد بود ادامه یافت. در سال 1393 ماهواره فجر با موفقیت به سوی مدار پرتاب شد تا بار دیگر موضوع فضا و فناوری فضایی در ایران توجه بسیاری را به خود جلب کند. بنابر اظهار نظر مؤسسه معتبر جهانی فوتران، ایران یکی از قدرت‌های نوظهور در عرصه فناوری فضایی و 11 کشور از نظر توسعه در عرصه فناوری فضایی است. مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی کشور:
جز معدود کشورهایی هستیم که تونستیم تست آزمایشگاه‌های زیر مداری رو انجام بدیم.
نباید از نظر دور داشت که تمام پیشرفت‌های علمی و فناوری ایران پس از دوران انقلاب در شرایطی به دست آمده است که کشورمان با تحریم‌های مستمر و سنگینی روبرو بوده است.
ممکنه کسی بگه آقا اگر تحریم نبود از این ظرفیت ها می توانستید خوب استفاده کنید، اما تحریم هست نمی توانید از این ظرفیت ها استفاده کنید. این خطاست، این حرف درست نیست. ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانستیم به نقطه های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم. یک مثالش تولید علمه، یک مثالش صنعت و فناوری است. در اینا ما تحریم بودیم، اما الان هم تحریم هستیم. در مورد علم، دانش های پیشرفته و روز الان هم درهای مراکز علمی مهم بروز دنیا به روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی بسته است. اما در عین حال ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
زمستون،
زمستون برای تو قشنگه، خشک شیشه،
یه چای گرم، خانواده دور،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق اعلام شرکت گاز، متاسفانه رکورد انتقال گاز به شبکه سراسری شکسته شد و از 880 میلیون متر مکعب در سال گذشته به 882 میلیون متر مکعب رسید. این رقم نشان دهنده رشد مصرف گاز در سطح کشور است، اما ما همچنان نیازمند توجه به صرفه‌جویی در مصرف هستیم. برای درک اهمیت مصرف گاز، ما باید در هر خانه و مغازه مسئولیت خود را در حفظ منابع ملی احساس کنیم. اگر هر خانوار فقط 10% گاز خود را صرفه‌جویی کند، می توانیم میلیون ها متر مکعب گاز را در اختیار شبکه و نیروگاه ها قرار دهیم. راهکارهایی مانند استفاده از تجهیزات کم مصرف، پایش مصرف روزانه و اصلاح الگوی مصرف در فصل سرما می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی انرژی بیشتر برای همه و آینده ای پایدارتر برای ایران.
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
زمستان سال 1820 از اون زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود.
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنویم. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجا جاییم.
162
شماره تلفن